یه مواجهه دگرگونه ای داره. ظاهر داستان تعبیر میخوام بکنم یه مقدار اغراق، انگار با مرگ اتفاقا شکوفان میشه مولانا، یعنی یه شکوفایی داره، یه نوع اصلا انگار با مرگ، با اندیشیدن به مرگ، یه نوع ترقصی در بیان و ادبیات مولاناست. نه اینکه مرگ رو فقط تحمل بکنه، دعوت به تحمل بکنه، دعوت به مرگ اندیشی بکنه یا مرگ رو توجیه بکنه. به بیان صریح مولانا در بسیاری از غزلیات، جناب غریبستان یا همین شعری که شما مطلعش رو خوندید، رو سر بنه به بالین، یا روزی که توصیف میکنه مرگش رو، اصلا تصویرهای عجیبی میاره، خواستم بگم وحشتناک، ولی واقعا یه دهشتی هست. منتها همه اینها ظاهرا یه رابطه علیل معلولی داره نزد مولانا، یعنی انگار این مرگ معنا بخش زندگی میشه. تکرار میکنم، منظور این نیست که توجیه بشه مرگ، یا اینکه بگیم زندگی رو فقط در قطعیت مرگ ما میتونیم بفهمیم یا تأمل کنیم، بلکه نزد مولانا تأمله. حالا این مرگ اندیشی، یا به تعبیر امروزی ها میگن مرگ آگاهی، این که به تعبیری مرگ تنها قطعیت ریاضیگون زندگی انسانی است و حیات انسانی شاید تنها قطعیتی که داره که مثل یک امر ریاضی است، یک گزاره ریاضی، همین مرگه و مرگ اندیشی. اون تو مرگ اندیشی نزد بعضی ها بپذیریم در ادبیات کلاسیک که ما، وقتی فقط به توصیف، به ویژه در قرون ابتدایی، شاید موجب یه نوع انفعال، یه نوع رخوت، یه نوع ترس و بیم و حالا اون کلمه وحشت و دهشت بشه. در یک برخورد متضاد موجب تعالی و عروج هم میشه، یعنی یک تلاشی که بسیاری داشتن برای اینکه یک تعادلی با استفاده از مرگ آگاهی و مرگ اندیشی، این دوتا من و هم فاصله تفکیک کنم، مرگ اندیشی و مرگ آگاهی رو، یه تعادلی بین دنیا و آخرت به وجود برن.
مولانا من کلامتون نگاهی که داره، با توجه به همون غزلی که صحبتش شد و اون بیت مشهوری که در همین غزل داره که میگه در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن، انگار ادامه همون راهیه که اینجا طی کرده، حالا از اینجا از یه مسیر سبز دیگری میخواد عبور کنه و بره اونور.
هم این همون جایی که میگه که دردیست درد مردن کان دوان، مثلا گفتن غیر مردن، من و شما ده ها بار صحبت کردیم که این درد مردنه، همین گونه است. حالا تو این نگاه متعالی که نزد عارفانی مثل مولانا، که میگم انگار با مرگ اندیشی و مرگ آگاهی ترقصی داره، یه مقدار فاصله بدیم با این که مرگ رو توجیه میکنه طبق، حالا شما تو برنامه خیلی از اساطیر صحبت کردید، از افسانه، تو مثلا طبق یک روایتی که در سنت ادبی و فکری و فرهنگی ما هست، در آفرینش انسان که از خاک صورت میگیره، عزرائیل این خاک رو بنا به دستور حضرت حق میاره و از زمین میگیره، که حالا زمین یه شرط و شروطی میذاره و یه انقلتهایی و گفتگوهایی در میگیره، یعنی زندگی انسان، آفرینش انسان و حیات توسط عزرائیل صورت میگیره که ملک الموت، و یعنی زندگی و مرگ، این پیوستگیش در این شکل روایت سنتیه، به تعبیری شما هم گفتین اساطیری هست. منتها در عرفان و نگاه عرفانی مرگ اندیشی شکل دیگری هم پیدا میکنه، در کنار حالا بیانی که از مولانا هست. من میخوام یه دو سطر بخونم از شیخ ابوالحسن خرقانی.
بله.
بیان مولانا که من میگم یه ترقصی داره، یه وجد و انبساطی داره، در شیخ ابوالحسن در کتاب نورالعلوم و حالا اون بخشی هم که در تذکرت الاولیا نقل شده از همون کتاب نورالعلوم، که البته مفصل تر خود اصل کتاب، گزیدش هست به روزگار ما رسیده، شخصیتی که از شیخ ابوالحسن خرقانی ارائه میشه یک شخصیت بسیار بسیار درگیر مرگه و اون وجد و انبساطه نیست. یه تعبیری توی اصطلاحات عرفانی به کار بردن، تعبیر قبض، نمیخوام این قبض رو در برابر بست به کار ببرم، این قبض رو در برابر اون وجد و انبساط مولانا. مثلا از جناب شیخ ابوالحسن خرقانی پرسیدند که تو را از مرگ خوف هست؟ گفت مرده را خوف مرگ نبود. این که انسان تصویر بکنه که خودش مرده است و به نوعی یه نوعی و یه شکلی، یک صورتی از اون دستور همیشگی است که در تمام گزاره‌های عرفانی سراسر جهان اومده که بمیرید قبل از آن که بمیرید، مرگ را تجربه کنید. این مرگ کاملا عرفانی، معنوی و درونی است و کسی که بمیره در ملکوت زاده خواهد شد. این تصویر رو منتها نزد شیخ ابوالحسن با این بیان روشن، صریح و شفاف و یه مقدارم دلمرده، یه مقدار بستگی داره به نحوه تلقی ما از این چند کلمه که گفت مرده را خوف مرگ نبود. میتونیم اون وجد و انبساط و ترقص و زاده شدن در ملکوت رو هم بگیریم، میتونیم یه مقدار دلمردگی به معنای مرگ آگاهی شو دارم میگم اونجا بیان یه مقدار متوجه. مثلا باز شیخ ابوالحسن با اینکه شخصیتش رو متوجه بشیم، باز در همون کتاب نورالعلوم میگه که شبانه روزی 24 ساعت هست، در ساعتی 1000 بار بمردم و 23 ساعت دیگر را صفت پدید نیست. این تصویری که 23 ساعت من نمیتونم توصیفش بکنم، در اون یه ساعتی که میتونم توصیف کنم هر ساعت 1000 بار مردم. حالا نزد مولانا که گفتیم، نزد شمس یه جمله‌ای داره که میگه که بر سر گوری نوشته بود عمر این 1 ساعت بود. اون فردی که مرده، بله، چه سنگ قبر عجیبی هم هست. و شمس ادامه میده در مقالات که از آن ما این ساعت عمر است که به خدمت مولانا آییم، به خدمت مولانا رسیم.
و شبیه همون حکایتیه که تو اسکندرنامه نظامیه دیگه، که اسکندر،
بله، که تفلان بودن
گوری، آره، میگذره قبرستانی.
بله بله،
این همه 5 سال و 5 سال
هم که برای عمرشون رو به علم. منتها اینجا میگه این من حالا به جای اینکه طلبه، اون یه ساعتی که در خدمت مولانا بودم. یه نوع مواجهه هست شبیه همون دم غنیمتی که نزد خیام هست.
بله، این خیلی جذابه، این نگاه به مرگ در ادبیات عرفانی. من هفته پیش بود داشتم رساله قشیریه رو ورق میزدم در ریال زندگی عرفا و اینها. اون نگاه خب نمیتونه عمومیت و تسری پیدا بکنه در حتی بخشی از ادبیات، حالا اصلا با زندگی روزمره کاری ندارم. برای همین انگار در یک قله قرار میگیره که هر نویسنده و شاعری، انگار هر متفکری، هر فیلسوفی اصلا میترسه که به سمتش بره. یعنی ما هم مثلا همین جانهای
متوجه نشدن توضیح
این مهیب بودن مرگ رو میخوام بگم
و
که اون نگاهی که عرفای ما، مثلا همین نگاهی که ابوالحسن خرقانی به مرگ داره یا دیگران، انقدر عجیبه، انقدر شگفت انگیزه و یه جاهایی انقدر مهیبه که هیچ وقت عمومیت پیدا نمیکنه در ادبیات.
طبیعتا آره. ببینید مثلا شیخ ابوالحسن، این که گفته دارم من به ذهنم رسید، ببینید ما با تجلیل مرگ مواجه نیستیم در جملات شیخ. در مولانا ممکنه باشیم، نه ممکنه هست، و به صراحت میگه که من توصیف میکنه در مثنوی که میگه کسی که از مرگ میترسه مرغیه که در قفسه، و به جای اینکه بگه که من از این قفس راه پیدا کنم، به دنبال اینه که دور و بر خودش قفسهای بیشتری بیافرینه، و ناشی از همون تمثیل همیشگیه که زندان و یک قفسی میبینه دنیا رو، و اینجا حالا دنیا رو برابر آخره
مرغ جان و اینها رو که میگه دیگه.
منطقاً از شیخ ابوالحسن گونه نیست، میگم مرگ ستایش مرگ نیست، یه نوع زیستن دمادم با اینکه من الان مردم اصلا،
حتی و بر اساس اون صفت ها نیست.
چرا حذف همه چیز دیگه، یعنی وقتی شما تمام صفت های وجودیت رو به عنوان انسان مرده، هیچ صفتی نباید، نه حواس کار بکنه، نه خواست و تمایل و انزجار و انکار و اعتراض و هیچی نباید باشه، طبیعتا مرگم نیست. حالا من تو جمله که خوندم از شمس تبریزی که میگه بر گوری نوشته بود که این 1 ساعت فقط زندگی من، 1 ساعت هم اونی که با مولاناست، میخوام به سنگ قبرها هم برسم، یه اشاره‌ای بکنم. مزارات ایران، خب این همه ما رفتیم و دیدیم روی این سنگ قبرها چیزای عجیبی، بیت‌های عجیبی نوشتن. اینها ادبیات کلاسیک محسوب نمیشه، فولکلور هم محسوب نشه همینجا بگم، ولی یه بیتی هست میگه این سنگ قبرها همه سربسته نامه هاست که از آخرت به مردم دنیا نوشتند. خیلی قشنگه. این سنگ قبرها همه سربسته نامه هاست که از آخرت به مردم دنیا نوشتند. این نامه هایی که نوشتن، شما بفهم
میانی کلامتون، من این یادم میره چون بگم کتاب کوچک جلال آل احمد سنگی بر گوری یادم میاد، من نسخه ای رو که سال 62 چاپ شد اون رو خوندم که نوشته هر آدمی سنگیست بر گور پدران خیش. درسته؟
بله. حالا رو سنگی برگوری که مجزا مفصل با صحبت بکنیم.
من یه تذکر آیین‌نامه ای هم دارم، 5 دقیقه وقت.
حالا هر آدمی سنگیست برگوری، و حالا اون بیتی هم که من خوندم که این سنگ قبر ها همه سر بسته نامه هاست که از آخرت به مردم دنیا نوشتن، خود سنگ قبر رو گفته. منتها من میخوام یک برداشت رو کنم، اون شعرهایی یا اون جملاتی که روی سنگ قبر ها می نوشتن خیلی هم زیباست و تعدادشون هم زیاده. بعضن دیدیم که از ابیات فاخر ادبیات کلاسیک از حافظ و مولانا و دیگران استفاده کردن، بعضن اونایی که اهل دل بودن از ابیاتی از مثنوی، از بیابان عدم تا سر بازار وجود به تلاش کفن آمده عریانی چند. اما این نکته هست، اینی که میخوام بگم بر اساس یک تحلیل آماری و میدانی نیست، که یک تحلیل تجربی خام هست. نوشته های روی سنگ قبرها در گذشته در مزارات کهن که میرید، مثلا شما تا همین فرض بفرمایید 30-40 سال پیش هم بوده، شاید این گونه که بیشتر خود مفهوم مرگ بوده و هشدار که مرگ نزدیکه و دریافت های اخلاقی و مربوط به حیات انسانی که میگم تعدادش خیلی زیاده، من الان خیلی آوردم و فرصت نمیشه بخونم، ولی حتما مخاطبان آشنا هستن. ولی این که راجب روزگار و فلک و مرگ و ضرورت مرگ اندیشی و قطعیت مرگ، بس بنابراین به فکر آخرت باید باشیم و برگی برای اونور بفرستیم و اون دنیاست که ادامه داره، اینها یک طیفه. در سالهای اخیر، دههای اخیر، تکرار میکنم بدون اینکه شمارشی صورت گرفته باشه، بیشتر این نوشته هایی که روی قبر هست یا توصیف فرد متوفاست یا بیان احساسات بازماندگان. نمیخوام این نتیجه قطعی رو بگیرم که مرگ اندیشی کمتر شده، نه، بلافاصله کسی میتونن از این مثلا کسانی که تحلیل های اجتماعی و فرهنگی میکنن بگن که خب مثلا جنبه فردگرایی روزگار مدرن بیشتر شده، انسان‌ها در روزگار و در آخر روز به روز فردیتشون برجسته‌تره، بنابراین صفات اون فرد در گذشته میتونه بروز و ظهور پیدا کنه روی سنگ قبر و تصویرش بیاد، حالا چه آقا چه خانم. ولی در روزگار گذشته این مطرح نمی‌شده که شخصی، مگر بزرگان فردادی چندان مطرح نبود و فرق خانواده باید میشناختن یا تعلمات سوگواران و افراد خانواده هم ضرورتی نداشته در گذشته منتقل بشه. این توجیه رو میپذیرم اگر کسی در روزگار مدرن اینجوری بخواد ببینه سنگ قبر، اما بالاخره باید پذیرفت که یه تفکیک انگار هست، انگار مرگ اندیشی صورت واضح تری داشته، منتها همراه با دریافت های اخلاقی و فلسفی و عرفانی.
البته الان خیلی افت کرده متاسفانه.
چطور؟
به لحاظ کیفیت شعرها و تکرارها و کلیشه ها و این که انگار یه کاربون گذاشتن و همه رو کپی کردن، مثل خب. این کارت های عروسی هست که یه متن کلیشه ای داره.
خب شاید دیدنش که الان دیگه رایج شده که همه گورهای نوشته‌ای داشته باشن، شاید در گذشته این گونه نبود و اصلا میزان نوشته‌ها توی شما مزارات کهن که می‌رفتیم،
حالا نمیدونم شما این تجربه رو داشتین یا نه، توی این شاید مثلا در 15 سال اخیر 7-8 نفر از دوستان از من تقاضا کردن که مثلا برای فوت پدر مادر یه متنی برای سنگشون، که من هرگز این کارو نکردم چون واقعا اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم. نه، این کار بسیار دشواری اصلا نمیشه.
حالا شما شاید میتونید بگید و نپذیرید که شعر بگید، حالا ولی من مواجه شدم با درخواست انتخاب. انتخاب هم هست و بعضن هم دیدیم که حالا ابیاتی هم انتخاب شده که کاملا منافات داره با مطلوب خانواده سوگوار. اما بخوام چون فرصت کم هست، آره، یه بیت بخونم از سعید سرمد کاشی، فکر کنم قبلا هم تو این برنامه به مناسبتی دیگر خوندم و اینجا نسبتی داره با مفهوم مرگ. سعید سرمد کاشی، تکرار بکنم که یک متفکر و عارفی است که به شهادت رسیده، همچون عین القضات، همچون شیخ اشراق، همچون حلاج. خودش هم به بیت داره در وصف وقتی متوجه میشه که حکم اعدامش اومده، در هند کشته میشه دوره اکبرشاه و اعدام میشه، میگه که عمری است که آوازه منصور کهن شد، من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را، ستایش میکنه که من پیرو و همون حلاجم. اما اون بیتی که در مورد مرگ هست و یا توصیف خودش هست میگه که شوری شد و از خواب عدم چشم گشودیم، دیدیم که باقی است شب فتنه قنودیم. این که به تعبیری که حالا روایتی منسوب به حضرت مولا هم هست، خارج از نهج البلاغه غلطه که میگه فرصت بین عدمین، که زندگی فرصتی است بین دو عدم، با تعبیر شاعرانه زبان فارسی نزد سعید سرمت این میشه که شروع شد و از خواب عدم چشم گشودیم، دیدیم که باقی است شب فتنه قنودیم.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر دوستان گرامی. برنامه امشب رو به پایان میبرم با این دو بیت که گفت: میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم که آشکارا در پرده کنایت رفت. مجال ما همه این تنگ مایه بود و دریغ که مایه خود همه در وجه این حکایت رفت. بدرود، خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده است پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. به اتفاق می شنویم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
حالا که در این ساعت و ثانیه در خلوت خود جا گرفته و به گفتگوی با خودم نشستم، حالا که در آینه مقابل به خودم نگاه میکنم، فکر میکنم با خودم بیش از همه عالم غریبم. فکر میکنم خودم رو نمیشناسم. فکر میکنم گاهی اسیر منهای مختلف و متفاوتی هستم که هر کدومشون با دیگری زمین تا آسمون فرق داره. یه وقتی یه داستان کوتاه نوشته بودم درباره آدمی که یه روز متوجه میشه به جای یه سایه چندین تا سایه داره. سایه هایی که هر کدوم درگیر یه کار و در یه حالن. مثلا طرف در حال رفتنه، اما روی دیوار یه سایه از خودش میبینه که خوابه. یه سایه دیگه در حال پول شمردنه. یه سایه دیگه افتاده و داره خودش رو روی زمین میکشه. در واقع اون داستان شرح آدمی بود که دوچار منهای مختلف درونی خودش بود که هر کدوم یه جور خواسته و تقاضا داشتن. سایه نمادی بود از شخصیت درونی آدم و اینکه چندین تا سایه داشت یعنی دوچار چندین شخصیت بود. حالا در این وقت و موقع شب که با خودم خلوت کردم و صاف و صمیمی دارم خودم رو وجدان میکنم، میبینم خودم خیلی شبیه همون شخصیتی شدم که نوشته بودم. شبیه همون آدم که چندین تا سایه داشت. نمیدونم آدم چقدر میتونه با خودش بیگانه شه. چقدر میتونه با هر باد بگرده و در شرایط مختلف جلوه‌های مختلف داشته باشه. من پر از کارهای نیمه تمامم. برای همینه که انگار هر روز نوعی اندیشیدم و یه اولویتی داشتم. در قصیده که یکی از قالب‌های پر اهمیت شعر فارسیه، شاعر غالباً به مدح ممدوح می‌پردازه و در مسیر کلام بارها موضوع رو عوض می‌کنه و از موضوعی به موضوع دیگه میره. این فرگویی بیشترین توصیف حال این روزهای منه. منی که هر لحظه حالی دیگه دارم. انگار که پیوسته از جایی به جایی و از شاخهی به شاخهی دیگه میپرم. هر لحظه رو به سوی جهتی طرفی میرم که اصلش انگار هرگز به شرح معنای خودم ننشستم و جای و جایگاه هم و واسه خودم تو عالم تعریف نکردم که چیم و کیم و در پی چه چیزیم و اصلا کدوم سو میخوام برم. اینه که این آینه هر دم و دقیقه به شکلی و رنگی و لون دیگهی در میام. دیدی آینه خصیصش اینه که تند تند رنگ عوض میکنه و به شکل آدمی که مقابلش قرار میگیره در میاد. حالا من شدم این آینه. آینه که هر آنی یه رنگم و یه شکل. کنار یکی که تو کار بازار و تو کار خرید و فروش و سود و زیان به شکل او در میام و میشم رنگ اهل کف بازار. اونم نه یه بازاری اصیل، نه یه تاجر خدا ترس که میشم یه دلال دست چندم و منطقم میشه همین حساب دو دوتا کردن و سری تو هر قدم سود و زیان و نفع و ضرر شخصی و محاسبه کردن. یه جا کنار یکی دیگه میشم طرفدار دو آتیشه فرهنگ و متصل دنبال لغت عجیب و غریب میگردم تا اظهار فضلی کرده باشم و جلوه‌گری کنم. یه وقت کنار یه آدم میشم از هوادارای خاص محیط زیست و تمام دغدغه‌ام میشه گرم شدن تدریجی زمین و آب شدن یخ‌ها و چه و چه. یه روز دیگه یه جور دیگه و یه نوع دیگه که خلاصه هر لحظه به شکلی در میام و هر دم به رنگی و لونی جلوه میکنم. انقدر که ته شب وقتی با خودم خلوت میکنم و میخوام قوری کنم تو دلخواسته هام، نمیدونم و نمیتونم تشخیص بدم که از بین این همه رنگ من کدومم و چیم. یه مصرع نابی داره مولانا با این مضمون که میگه زیند و هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. یعنی که در من ده ها و صد ها من دارن زندگی میکنن و هر کدوم من رو به سوی میکشن. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. من در میان این کش و واکش چون کشتی بیلنگر کج میشم و مج میشم. شاید آدمی مثل من شبیه منو دیده باشی، آدمی که در صورت همجواریش تا آخرش هم تکلیفت باش روشن نشده که بالاخره این کیه و چیه و چی میگه و با کیه و اصلا چی میخواد بگه. آدمی که رفتارش پر از تناقضه، یه جا دایه مهربانتر از مادره و یه جا از شمر لعین بیرحمتر. دیدی حتما آدمی مثل منو که نوع ساده و خفیفش میشه همه اون کسایی که مصداق این مثلا که با هر باد به سمت و سوی میگردن. همه اونا که تکلیفشون با خودشون روشن نیست و معلوم نیست با خودشون چند چندن. اینا یعنی من و همه مثل منا کار رو از مدار خودش میگردونن و میگردونیم. چون من و مثل منها انقدر با خودمون غریبه شدیم که دیگه درست طبق روال معمولش نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم. حقیقت خودمون رو دریابیم. غریبگی بدتر وضعیت هر آدم با خودشه. چون در این صورت نه تنها کاری رو از پیش نمیبره، بلکه مدام و متصل ناراضی و به ناشکری مشغوله. شما البته مثل من نیستین. شما با خودتون صاف و صمیمی هستید. با هر حرفی رنگ عوض نمی کنین. برای حرف دیگرون زندگی نمی کنین. شما قدم توی صراط مستقیم دارین. شما که دلتون خوب و بیریب و ریاست، شما رو به خدا برای من و همه مثل منا دعا کنین.
جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنو. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و تلفن گویای 2786 10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی